شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو. رادیوم دیگر رو زودتون سری شروع میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان. شنوندگان برنامه رادیوم پنجم شهریور ما رو آغاز میکنیم که
میدونین چرا سرعتش زیاده؟
چرا؟
چون کلا اصلا شهریور سرعتش زیاده،
این برق و باد میاد،
این برق هر چی
مرداد ماه نیست،
طولانی بود شهریور اضافه شد پنجم. این شما و این رادیوم پنجم شهریور ما. رادیوم برنامه علمیه که هر روز صبح تقدیم حضور شما میشه. امروز چه مناسبتی داریم احسان؟
امروز روز بزرگداشت بچه محل ما هستش. من اول به خودم تبریک میگم. روز بزرگداشت محمد ابن زکریا رازی هست و روز داروساز.
بله.
به تمام داروسازان کشور امروز تبریک میگیم و امیدوارم که هر کسی هر کجایی که هست و صدای ما رو گوش میکنه امروز یه روز خوب باشه. و می‌خواستم بگم که پر رزق و روزی. بعد از اون ور یه لحظه ذهنم رسید که خب از اون ور بعد مراجعین و مریضای زیادی برن، نمیدونم چی بگم. چی بگی؟ می‌خواستم بگم امیدوارم امروز برای داروسازا روز پر رزق و روزی
همش
باشه.
همش ویتامین بدن به ان
شاءالله، همش همه
به جای آنتی بیوتیک.
آره آره، داروی درمانی کم باشه امروز، همه مراجعه کنن.
دارو ریزد ریزش مو، نمیدونم دارو برای بالا بردن کیفیت پوست، از این دارو را بدن
ایشالله.
نه من دارو ضد ریزش مو نمیخوام، برای احسان میخواستم.
من دیگه فکر کنم من از ضد ریزش کنم دیگه، دارم بکارم مو.
جدی؟
آره دیگه.
حالا باید بریم سراغ متخصص داروساز ببینیم اصلا شدنیه
دارویی باشی بزنیم مو در بیاد.
جدی؟
نهایتا جلو ریزش رو یه مقدار بشه گره، ولی بگی میشه
یه سری داروهای
هست که نداریم که مگه داریم
بودش. چرا نداریم؟ یه چیزایی هست میزنن. چرا؟ بعد فقط مداوم در واقع استفاده کنیم. حالا من چه میدونم، مگه من متخصصم؟ یکی از اتفاقای جالب توجهی که در شاید حالا بگم ما ایرانی ها، خیلی دلم میخواد بگم ما ایرانی ها، ولی واقعیت اینه که هممون دکتر داروسازم هستیم. یعنی برای همدیگه تجویز میکنیم اینو بخور، نمیدونم این قرص برات بیارم. هم تو کیفمون هم یه دو سه تا قرص هم داریم، کسی سرش درد میگیره
4 تا دارم
داری. خب اونو با تجویز پزشک گرفتین شما دیگه.
بله.
ولی عموما نمیدونم چرا ما دارومون رو به همدیگه به اشتراک میگذاریم. چی خیلی کار سخاوتمندانه؟ خیر اینطور نیست، یه خورده به نظر من باید تجدید نظر بکنیم.
و اونجایی که بیش از همه در واقع اشتراک وجود داره تو داروها اینی که مثلا اکثر اون استامینوفن، ژلوفن، نووافن و یه سه چهار تا دیگه مثل همدیگه رو همه رو با همدیگه داریم و هر موقع فقط درد هر جا احساس بشه، هر کدوم دم دستمون باشه استفاده میکنیم،
یا به دیگری میدیم،
یا
اینو بخور، یه دونه بخور، آب رو آتیشه، آب رو انگار مثلا من دکتر داروسازم یا پزشکم.
حالا اصلا باید ببینید اصلا اینا فرقشون با هم دیگه چیه.
در پرونده ویژه امروز درباره دارو و داروسازی و میزان و دوز و مقدار بیشتر توضیح میدیم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. ازدیاد برداشت نفت با هیدروژل نانو کامپوزیتی، راهکاری نوین برای کنترل ماسه و افزایش بهره‌وری مخازن نفتی. پژوهشگران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با تکیه بر دانش بومی و توانمندی‌های فناوری نانو موفق به طراحی هیدروژل‌های نانو کامپوزیتی هوشمندی شدند که می‌تونه یکی از چالش‌های جدی صنعت نفت، یعنی تولید ماسه از مخازن، رو کنترل کنه. این دستاورد با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های ناشی از فرسایش خطوط لوله و مسدود شدن چاه‌ها و همینطور کاهش آسیب‌های محیط زیستی توسعه پیدا کرده. هیدروژل نانویی ایرانی به دلیل ساختار پیشرفته و رفتار هوشمند خودش قادر همزمان از تولید ماسه جلوگیری کنه، میزان آب همراه نفت رو کاهش و در عین حال نرخ برداشت نفت رو افزایش بده. خمیر دندان از پروتئین مو مینای دندان رو بازسازی میکنه. پژوهشگران اعلام کردن خمیر دندان ساخته شده از کراتین موجود در مو میتونه پوسیدگی دندان رو متوقف و مینای آسیب دیده رو بازسازی کنه. این پروتئین بعد از تماس با بزاق پوششی محافظ شبیه مینای طبیعی ایجاد کرده و حساسیت دندان رو کاهش میده بدون نیاز به رزین‌های سمی سنتی. کراتین از منابع زیستی دور ریختنی مثل مو و پوست استخراج میشه و با جذب یون‌های کلسیم و فسفات پوشش محافظ دائمی ایجاد میکنه. محققان پیش بینی میکنند این فناوری تا 3 سال آینده به صورت خمیر دندان روزانه یا ژل تخصصی به بازار برسه و درمان دندان ها رو هم پایدار و هم طبیعی کنه. و شاخه های اصلی از هرس بوته های انگور جایگزین پلاستیک میشن. محققان موفق شدند شاخه های هرس شده انگور رو به ماده شبیه پلاستیک تبدیل کنند که از پلاستیک معمولی قوی تر بوده و در کمتر از 17 روز در خاک تجزیه میشه. این فناوری میتونه جایگزینی زیست تجزیه پذیر برای کیسه های پلاستیکی یک بار مصرف باشه و به کاهش آلودگی پلاستیکی کمک کنه. فرایند تولید شامل خشک کردن، آسیاب کردن و استخراج سلولوز از شاخه های تاک و بعد شکل دهی اونها به فیلم های شفافه. این فیلم ها نه تنها مقاوم و شفاف هستند بلکه برای بسته‌بندی مواد غذایی مناسبند و میتونن گامی مهم در مسیر اقتصاد پایدار و حفاظت از محیط زیست باشند. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیو هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
در روز داروساز در پرونده ویژه سلام میگم به دکتر نوشین محمد حسینی، داروساز و متخصص داروسازی. سلام به شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان برنامه و روز داروساز رو به همکاران خودم در سراسر کشور تبریک میگم.
خانم دکتر، شما مهمونی میرین برای دوستاتون دارو میبرید، مثلا میگید این ویتامینو برات آوردم، مثلا منیژه جون، مریم جون؟
نه معمولاً.
معمولاً نه، ولی از شما احتمالاً اغلب میان دارو میخوان و ممکنه بدون نسخه هم بخوان. میدین بهشون دارو؟
خیلی بستگی داره. ببینید، ما یک خدمتی در داروسازی داریم که بهش میگیم مدیریت ناخوشی جزئی. مدیریت ناخوشی جزئی با کمک داروهای بدون نسخه توسط داروساز انجام میشه. تو این خدمت ما یه سری سوال میپرسیم از کسی که اومده و خودش فکر میکنه که حالا یه ناخوشی جزئی داره، مثلا سرش فقط درد میکنه، دلش فقط درد میکنه، اومده و تقاضای مسکن میکنه. سوالایی که ما میپرسیم، یه اصطلاحی داریم در داروسازی بهش میگیم رد فلک، یعنی پرچم قرمز. برخی از پاسخهای بله یا خیری که به این سوالا داده میشه برای ما اون پرچم قرمز نشون میده، یعنی میگه دیگه نمیشه به این آدم داروی بدون نسخه داد. اینجا به من ثابت میکنه که بله، این به پزشک نیاز داره. مثلا یه نفر میاد و میگه من سرم درد میکنه، من 2-3 تا سوال ازش میپرسم، مثلا میپرسم که از کی شروع شده، میگه مثلا از دیشب شروع شده. خب این روی دید شما تاثیر، تا اینجا من میگم بله، خب اگر جوابش تازه است، خیلی نگذشته، یعنی که ممکنه سردرد ساده ای باشه. بعد میپرسم که خب این سردرد روی دید شما تاثیری گذاشته؟ میگه آره، اشیا رو دو تا میبینم. از اینجا دیگه من بهش میگم
قرمز،
این پرچم قرمز میاد بالا و من میگم نه، شما نمیتونید داروی بدون نسخه شما سردرد ساده نیست. یا میگه من مدت هاست این سردرد رو دارم، یا از وقتی که شروع شده ازش سوال میکنم که درد بیشتر داره میشه یا درد ثابته. اگه میگه نه خیلی درد شدید شده، یا از اگر ازش بپرسم از 10 الان چند میدی، اگه بگیم 10 درجه درده، چند درجه درد داری، میگه که 10 درجه درد دارم، یعنی من درد خیلی شدیده. پس بنابراین درد خیلی شدید یه درد عادی نیست. من از همونجا میگم که خب نه، شما دیگه نباید اصلا مسکن نخور. چرا؟ چون این مسکن خوردن باعث میشه که شما علامت اصلی بیماری رو بپوشونی و پزشکت هم نتونه تشخیص بده، یا اینکه با مسکن آرام بگیری و دیر بری دکتر و اون وقت دیر شده باشه برای درمانت. بنابراین نه، به هر کسی داروی بدون نسخه نمیدم.
متشکرم. من در روز داروساز دارم با یک داروساز صحبت میکنم که بخش جدی از ماجرای دارو، فرقش در واقع با جوشونده مادر بزرگ من، با نمیدونم فلان، در واقع محلولی که عمه خانم درست کرده، فرقش در این، حالا هی خانوما رو نگم، عمو جونم رو بگم که در واقع اتفاقا عمو جونم خیلی اهل در واقع جوشونده های مختلف بوده شو اینها، فرق در واقع کار شما با او اینه که شما شیمی رو میدونید، ساختمان مولکولی رو میدونید، میزان در واقع اثرگذاری رو میدونید و اصلا مفهومی به نام دوز وجود داره. دوز یا میزان، مقدار ماده مؤثری که در واقع قراره اثر ایجاد بکنه. برای شما عجیب نیست در روزگاری که در قرن 21 هستیم هنوز آدما بدون در واقع در نظر گرفتن پیمانه معین و استاندارد برای همدیگه یا برای خودشون در واقع یه چیزی درست میکنن، مثلا نمیدونم عرق نعنا رو با نمیدونم خارشوتر یه چیز دیگه قاطی میکنن، معلومم نیست که 3 cc هستش یا 3 لیوانه، یعنی عدد مشخص هر چقدر دلم خواست تو توی بطری مونده بود اونو مصرف کنم. برای خود شما این تناقض عجیب نیست در قرن 21؟
چرا، میدونید خیلی برای من عجیبه. فکر میکنم که ما بزرگترین داراییمون سلامتیمونه و ما برای چیزای دیگه‌ای که براش هزینه کردیم خیلی بیشتر ارزش قائلیم. یه لیوان بلوری که خریدیم و پول زیادی پاش دادیم، موقع شستنش کلی دقت میکنیم، میذاریمش توی ویترین، کلی مواظب همه چیز هستیم که یه وقت این دیوانه لپر نشه. بله. اما سلامتیمون که اگر خدای نکرده بهش خدشه‌ای وارد بشه، شاید خیلی وقتا دیگه با هزاران برابر پولی که میتونیم هزینه بکنیم نتونیم برش گردونیم، برش تا زمانی که از دست ندادیم ارزشی قائل نیستیم. اشاره خیلی خوبی کردین. ما بعضن فکر میکنیم که این عرق نعناها، این جوشونده هایی که تو خونه می درست میکنیم و میخوریم، اینا هیچ ایرادی ندارن و یه باور خیلی غلطی داریم که این داروهای گیاهی اگه فایده نداشته باشن ضررم ندارن و یا با داروهای شیمیایی هیچ تداخلی نمیکنن. ما به راحتی میتونیم کنار داروهای شیمیایی از این طب ایرانی و سنتیمون هم استفاده کنیم. طب ایرانی و سنتی طب غنی و ارزشمندی هست، اما به شرط اینکه توسط متخصصش ارائه بشه. متاسفانه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به شدت هم با هم دیگه و هم با داروهای شیمیایی میتونن تداخل داشته باشن، اثر اونا رو از بین ببرن یا اونا رو به شدت سم میکنن و میتونن به ارگانهای حیاتی ما مثل کبدمون، کلیه‌مون به شدت آسیب بزنن. اصلا فکر نکنید که مثلا فرض میکنیم که همین گل گاوزبونی که راحت دم میکنیم و به عنوان یه نوشیدنی استفاده میکنیم، اگر هر چقدر دلمون بخواد دقیقا فرمایشتون دوز و میزانش اگر رعایت نکنیم و بیش از حد مصرف کنیم، به راحتی میتونه بهمون آسیب بزنه و زندگیمونو به خطر بندازه.
عجب. من یکی از همکاران شما دوستان داروساز راجع به نعنا میگفت نعنا به نظر یه سبزی خیلی معطر خوشمزه هم هست، ما خیلی هم دوست داریم، میگفت ولی این گیاه گیاه سمیه، حالا رو بدن ما اثر نداره اون میزان محدودی که میخوریم، ولی از یه حدی بیشتر یه چیزی رو مصرف بکنیم حتی میتونه کشنده باشه، آسیب رسان باشه. من برگردم به ماجرای داروسازی، داستان هیجان انگیزی که در حرفه شما وجود داره و اتفاقا اشاره کردیم به طب سنتی به هر حال ماجرای طب مدرن هم مسیرش از این مسیر طب سنتی آزمون و خطا حتی در واقع شاید یه جور از دل جادوگری به وجود اومده. قدیما اینطور بوده، میرفتن پیش جادوگر بهشون مرهمی میداده، یک به نوعی داروی شفابخش میداده که البته ظاهرا هیچ ساختار علمی نداشته، بر اساس شاید تجربه بوده، شم اون فرد بوده، یا حتی خیلی وقت آدم ها را میزده از بین میبرده، ولی حالا میگفته بیا دلیل دیگه ایه. حالا به هر داستان ها و حکمت های زیادی هم راجع به این موضوع وجود داره، ولی میخوام برگردم به جایی که داروسازی مدرن میادش به میدان و زندگی بشر تغییر میکنه. این چیزی که ما میگیم راجع به آنتیبیوتیک که پیوسته یادآوری شما داروسازا به ما میکنید که اینقدر بی ملاحظه مصرف نکنید، بدن ایمن میشه، ولی یادمون باشه که یه چیزی مفهومی مثل آلو، نمیدونم اینکه زن سر زایمان بخواد تلف بشه از بین بره، نوزاد تلف بشه از بین بره، با اومدن آنتیبیوتیک از بین رفت، با داروسازی به نوعی معجزه ای اتفاق افتاد انگار. این مسیر رو شما خودتون چطور طی کردید؟ این دگردیسی که از این دوران به این دوران رسیده که الان دیگه داروهایی وجود داره که وقتی حتی چیزی مثل پاندمی کرونا میادش به میدان، بحث جدی بحث دارو و داروسازی هستش، درمان یافتنه. این مسیر خود شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید خیلی قشنگ فرمودید، علم داروسازی اساسا شیمی معرب کیمیاست و در واقع ابتدا داروسازها کیمیاگر بودند و رازی که ما الان امروز به بزرگداشت اون نام این دانشمند بزرگ ایرانی در واقع روز داروساز رو به نام اون
نامگذاری
کردیم، در ابتدا کیمیاگره و اساساً دنبال کیمیاست که پس از این که چشماش به علت مداومن دنبال اون کیمیا که در واقع میگفتن ماده‌ای هستش که اگر شما به مس بزنید طلا میشه، چشماش رو از دست میده و بعد به پزشک مراجعه میکنه و پزشک مبلغ خیلی زیادی برای درمان چشمش میخواد. اون روز میگه که کیمیا اینه، نه آنچه که من دنبالش میگشتم، و میره دنبال علم طب و داروسازی و نهایتاً داروهای زیادی رو کشف میکنه.
چشمش خوب میشه؟
بله، که میتونه در واقع، البته تا آخر عمرش همیشه چشم درد داشته، ولی خب میتونه خیلی در واقع برگرده به اینکه یک علم جدیدی رو آموزش بگیره و زندگیشو عوض کنه. ما داروسازها هم قدردان این علم هستیم، میدونیم رازی واقعا به قیمت چشماش این علمو به ما داد و زندگی آدمها با داروهایی که این روزها به خصوص الان داروهایی که با تکنولوژی‌های بالا ساخته میشن و خوشبختانه در کشور ما شرکت‌های داروسازی پیشرویی در این علم وجود داره، یعنی داروهایی با تکنولوژی بالا داره در کشور تولید میشه که در درمان انواع سرطان، بیماری‌های خیلی صعب العلاج استفاده میشه و واقعاً داروهای مؤثر و خوبی داره ساخته میشه. هر روز می‌بینیم که اگرچه که بیماری ها به شدت زیاد دارن میشن، داروها هم دارن زیاد به بازار میان و در واقع کمک بزرگی میکنن. اما به نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید، آنتیبیوتیکا خارج از این قاعده. متاسفانه سال هاست که آنتیبیوتیک های جدید خیلی با کندی وارد بازار داروی جهانی میشن.
جدیدش کمتر ساخته میشه؟
خیلی کمتر ساخته میشه، به این دلیل که به هر حال برای ساختن یک دارو حدود 10-12 سال وقت لازمه، یعنی از روزی که یک مولکول دارویی اثر دارویی شناخته میشه تا بتونه بشه دارو، بین 10-12 سال کار تحقیقاتی جدی لازم است که اول ببینی این ماده‌ای که اثر داره به اندازه اثرش سمیت یه موقع نداشته باشه و اگر اثر بخش هست سمی نباشه، به جای دیگه ای از بدن آسیب نرسونه. بعد اینو وقتی که بشه فرمولش بکنی، بشه به یه شکلی درش بیاری که قابلیت مصرف به شکل دارو رو داشته باشه، بشه قرص بشه، کپسول بشه، شکل دارویی بتونه پیدا بکنه.
مثل دارو مثل غذا میمونه، یه رسیپی یا دستور غذایی داره، یعنی هر غذایی مشخصات خاص خودشو داره. به نوعی در واقع اون فرمولاسیون دارو، اون ارزیابی بعد شبیه اینه که یه غذایی رو انقدر هی بپزید تا به اون غذای اصلی برسین.
بله، و خیلی مشکل تر. چرا؟ چون شما میبایستی اولین رو حیوانات آزمایش کنی ببینی حیوانات طوری نمیشن. بعد روی آدم‌های داوطلب سالم آزمایش کنی ببینی اثرش چجوریه، بعد روی بیمارای داوطلب آزمایش کنی ببینی اثرش چجوریه، و بعد میتونی بیاری توی بازار دارویی. تازه باز به طور مداوم این داروها رصد میشن و اگر عارضه‌ای بدن، دیدیم که خیلی از داروها میاد تو بازار دارویی و چند سال بعدش میگن ریکال شد، جمع شد، چون شما توی جمع‌های کوچیک اینو آزمایش کردید، تو جمع بزرگ اثرش ممکنه متفاوت بشه. خب وقتی یک همچه پروسه سنگین میخواد بیاد و در کنارش میکروب‌های هوشمند دارن خودشون رو دائما تغییر میدن
که بقا داشته باشن،
مصرف غیر منطقی آنتیبیوتیکا، مصرف بیرویه و نادرست آنتیبیوتیکا هر روز داره اونا رو قدرتمندتر میکنه تا ما میایم یه آنتیبیوتیک جدید بسازیم میکروبش مقاوم شده. اصلا بدن ما نیست که به آنتیبیوتیک مقاوم میشه، ما میکروب رو مقاوم میکنیم. میکروب مقاوم حتی برای کسی که اصلا به زندگیش آنتیبیوتیک مصرف نکرده، وقتی باهاش مقابل بشه اون آنتیبیوتیکش تأثیر روش نداره. یعنی تو حالا آنتیبیوتیک نخورده ها، اما اون آدمی که آنتیبیوتیک رو بیرویه مصرف کرده، میکروبی رو پرورش داده،
در واقع قوی بشه.
بله، که عجب. هر کسی رو بیمار بکنه توی همچین مسابقه ای آدم ها خیلی عقب میمونن. و الان ما داریم به دوره نزدیک میشیم متاسفانه که انگار هیچ آنتیبیوتیکی کشف نشده بود، دستمون خیلی از آنتیبیوتیکای مؤثر خالی شده
نسبت به نوعی میکروب هایی که مقاومت اونا بالا رفته ولی مقاومت ما بالا نرفته. این یک جنگی رو داره ایجاد میکنه که شکست خوردهش توش مشخص ما انسان ها هستیم.
پس بنابراین این دوتا کار باید بکنیم: سیستم ایمنی خودمون رو قوی کنیم، زود از آنتیبیوتیکا استفاده نکنیم، بدون تجویز پزشک آنتیبیوتیک نخوریم، میزان مصرف آنتیبیوتیک رو دقیقاً معادل مقداری که پزشک گفته، از انواع قاشق و نمیدونم اینا استفاده نکنیم، حتما از پیمانه استفاده کنیم، به خصوص برای بچه ها. و حتی اگر دیدیم که حالمون خوب شده، ببینید علائم بیماری فروکش میکنه ولی میکروبا هنوز هستن، و متاسفانه میکروب های باقی مونده میکروب های قوی هن. تو هر دعوایی اول کسی که از بین میره ضعفان.
بله.
اونهایی که باقی موندن قویان. شما ضعیفا رو کشتین با آنتیبیوتیک، قویا موندن.
ولی دوره رو کامل نگذروندین.
اگر دوره رو کامل نکنید قویا باقی میمونن، تازه فضا و غذای بیشتری دارن و این دفعه خیلی مقاوم تر برمیگردن.
ممکنه به نظرتون خانم دکتر این حرفا بدیهی بیاد، بگین که خب همه مردم دیگه باید اینو بدونن، ولی واقعیتش بخواین شما خودتون دیگه تو داروخانه هستین، شما کافی برید داخل داروخانه. یه دفعه یکی از عزیزان بنده به زور بنده رو فرستاد داروخانه و خیلی در واقع اون خانم دکتری که اونجا بودن لطف داشتن و به من اون آنتیبیوتیکی که اون دوست عزیز که یکی از بستگان نزدیکم هستش رو ندادن و گفتن که آقا برای چی میخوای؟ گفتم برای اینه. بعد گفت کی گفته؟ گفتم دکتر گفته. دروغ گفتم دیگه، رفتم کلک زدم. آره. دیگه و خوشبختانه دست منو خوندن و بهم ندادن و منم بهشون گفتم ببخشید من یکی از قوم و خویشم اینطوریه، و گفتش بفرستش پیش من حسابشو میرسن دیگه. من حالا اون قوم و خویشم رو نفرستادم پیشش، ولی واقعا تعهد خود اون پزشک داروساز یا اون داروساز در واقع متخصص داروساز اونجا اهمیت زیادی داره. انگشتتو بالا گرفتی احسان.
آره، میخوام از خانم دکتر سوالی بکنم. خانم دکتر شما اشاره کردید به این که حالا علاوه بر این که خود گیاهان دارویی با هم تداخل میتونن ایجاد بکنن، روی داروهای شیمیایی هم میتونن اثر بذارن و میدونید که خب خود داروهای شیمیایی هم میتونن تداخل دارویی ایجاد بکنن. به هر حال اون کسی که تخصص اصلی رو در خصوص دارو داره، ما میدونید که داروساز هست نه پزشکی که دارو رو داره برای بیمار تجویز میکنه. آیا این عرف هست و آیا داروساز این اجازه رو داره که وقتی یک بیماری نسخه ای رو میاره از سمت پزشکش، داروساز وقتی نسخه رو نگاه میکنه دارو نده و مثلا بگه که به پزشکت بگید این دارو با این دارو تداخل داره تعویزش بکنن، این اصلا داروساز این اجازه رو داره و اصلا عرف هست در کشور ما این اتفاق بیفته یا خیر؟
ما این اجازه رو داریم و این کارم میکنیم، منتها معمولا به این شکل این کارو نمیکنیم که به مریض بگیم که برو این دارو تداخل داره، دارو تو پزشکت عوض کنه. معمولا خودمون با پزشک تماس میگیریم و دلایل تداخل رو برای همکارمون توضیح میدیم بعضن تداخلی که در نسخه هست مد نظر پزشکه. مثلا ما میبینیم که دو تا دارو توی نسخه هست که اثر همدیگر رو افزایش میدن. ما تماس میگیریم با همکارمون و مثلا من بر خودم پیش اومد که یه داروی نوشته شده بود که به نظر من میامد که این خیلی دوز بالاییه، میزانش خیلی زیاده برای یه فرد. وقتی با پزشک تماس گرفتم برام توضیح داد که بله میدونم که خیلی زیاد نوشتم، ولی این بیمار سیگاریه و سیگارش هم ترک نمی کنه و همونطور که میدونی این سیگار روی این دارو تاثیر میذاره و اثر این دارو رو از بین میبره. من مجبورم مقدار زیادی بدم چون حریفش نمیشم سیگارش رو ترک کنه که حداقل داروی میزانی براش باقی بمونه. گاهی با اون مشاوره‌ای که ما با پزشک انجام میدیم متوجه میشیم که تداخل اصلا مد نظر پزشکه، یا دو تا دارو رو داده که با دوز کمتر بده اما اثر همدیگر رو داروها زیاد بکنن و بیمار با دوز کمتر اثر بیشتر رو بگیره. اما مواردی هم هست که پزشک میگه که بله من نمیدونستم یا متوجه این قصه نبودم، داروشو تغییر میده یا دوزشو تعدیل میکنه، ما هم میاییم و برای بیمار کارشو انجام میدیم و معمولا به بیمار اطلاع نمیدیم که چه کار کردیم. چیزی که خیلی اهمیت داره برای اینکه شما یک درمان خوب داشته باشید اطمینانتون به پزشکتونه
و به مسیر درمان
و به مسیر درمان.
در واقع شما تیم هستید، دارید همدیگه رو پوشش میدید دیگه، یعنی بله. با پزشک مشارکت میکنید برای اینکه به بیشترین اثرگذاری برسید.
بله، برای اینکه بایستی که بیمار به تیم درمانیش مطمئن باشه و اگر بیمار شک بکنه به پزشکش ممکن هست اصلا داروشو استفاده نکنه. در نتیجه ما اون کاری که لازم هست انجام بدیم برای بیمار انجام میدیم، ولی معمولا به بیمار نمیگیم که بره تداخل رو پزشک براش رفع بکنه.
متشکرم. من با دکتر نوشین محمد حسینی داروساز دارم در برنامه رادیوم امروز در روز داروساز راجع به فرایند داروسازی صحبت بکنیم و به نظرم احسان این موضوع خیلی مهم و جالبیه به خاطر اینکه همه ما بخوایم نخوایم به دارو بر میخوریم، به مصرف دارو نیاز داریم. و حالا میخواستم از خانم دکتر تا لحظه دیگه بپرسم که با این دستخطا چی کار میکنید؟ گاهی اوقات شما به نظر من کتیبه خانهای باستانی خیلی کارشون راحتتر از شماست، چرا انقدر دکترها خطشون بده؟ اینم یه سوالی که حالا شاید در ادامه بپرسیم. شما شرمنده
عمدی باشه
چرا؟
که مثلا بیمار نتونه بخونه سر خود بره بدن بگیره، یه بخش میگم فکر میکنم
خب اگه اینطوری بود کد میذاشتن دیگه، چرا در واقع بعد خط می‌نویسی؟ نه عزیزم داری توجیه می‌کنی، از تو خطت خوبه. یعنی فکر کنم من خودم ولی خطمو باید ببرن داروخانه نشون بدن که بتونن.
حالا اصلا من یه سوال خیلی پایه‌ای‌تر دارم که برگشتیم سوال.
متشکرم. باز می‌گردیم به پرونده ویژه تا لحظه دیگر.
به مناسبت روز داروساز در این بخش میخوام از یکی از مهمترین داروهای قرن بگم. تا مدتی پس از شروع دوران مدرن این تصور که چیز کوچیکی مثل یک میکروارگانیسم بتونه به ما آسیب جدی برسونه احمقانه به نظر میرسید. وقتی که میکروب شناس آلمانی رابرت کوخ در سال 1884 گزارش داد که وبا کلن بر اثر یک باسیل یعنی یه نوع باکتری میله‌ای شکل ایجاد میشه، خیلی ها باهاش مخالفت کردن، تا اینکه رسیدیم به داروی شفابخشی به نام پنیسیلین. داستان کشف اتفاقی پنیسیلین به دست فلمینگ بارها و بارها گفته شده. اینکه در سال 1928 زمانی که الکساندر فلمینگ از محل کارش به عنوان یک محقق در بیمارستان سنت مری لندن به تعطیلات رفته بود، هاک‌های کپکی از سرده پنیسیلین به طریقی وارد آزمایشگاهش شد. به لطف یک سلسله رویدادهای اتفاقی وقتی که به آزمایشگاهش برگشت متوجه شد که رشد باکتری‌ها در یک پتریدیشی که دقیقاً پنیسیلین وارد شده بوده به طور مشخصی مهار شده. استخراج داروی پنیسیلین بسیار سخت بود. به همین دلیل در اوایل 1941 مقدار کافی از این دارو توسط تیم آکسفورد استخراج شد. جالبه بدونید تا قبل از ظهور آنتیبیوتیک ها انسان ها بسیار در مقابل عفونت آسیب پذیر بودن. این آسیب پذیر رو با مثالی از یک پلیس براتون میگم. صورت پلیسی هنگام هرس کردن گلهای باغچه زخمی شده بوده. این زخم عفونت میکنه و این عفونت پخش میشه و باعث میشه که اون یک چشمش رو از دست بده و زمانی که تقریبا ازش قطع امید میکنن تاثیر پنیسیلین به صورت معجزه آسای اون رو از مرگ برمیگردونه. ولی چون موجودی دارو خیلی زود تموم شد نتونستن دوباره بهش تزریق کنن. برای همینم اون فرد بر اثر عفونت فوت میکنه. پس از جنگ جهانی دوم و درگیری بریتانیا، شرکت‌های داروی آمریکایی هر ماه 100 میلیارد واحد پنیسیلین تولید کردند. به همین دلیل هم ایالات متحده امتیاز اختراع پنیسیلین رو به اسم خودش ثبت کرد. و در نهایت در سال 1945 فلمینگ در سخنرانیش به مناسبت دریافت جایزه نوبل هشدار داد که در صورت استفاده نادرست از آنتی بیوتیک ها میکروب ها در مقابل اون مقاومت پیدا میکنن و کمتر پیش اومده که یک نطق نوبل تا این حد آینده رو درست پیش بینی کنه. بخشی که براتون خوندم از کتاب بدن راهنمای ساکنان به نویسندگی بیل برایسون بود. این کتاب راهنمای بسیار خوبی برای شناخت بدنمون به عنوان ساکن کره زمینه. کتابی متفاوت و خواندنی از بیل برایسون. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایان این بخش همراه بودید. دارو سازان عزیز، روزتون مبارک.
صبح بخیر، متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان در روز داروساز.
انگشت
شما بالاست آقای مرچو.
بفرمایید. من خیلی سوال دارم.
با دکتر نوشین محمد حسینی داروساز در روز داروساز داریم صحبت میکنیم. احسان سوال شما.
خانم دکتر نوشین محمد حسینی داروساز محترم، من واقعا این همیشه تو ذهنم سواله. توی یک داروخونه نگاه میکنی همه داروها شرکتی آورده میشن، تحویل داده میشن و از اون طرف میدونیم که در هر داروخانه یک دکتر داروساز باید حضور داشته. واقعا نقش اون دکتر داروساز چیه؟ چون از اون ور هم میبینیم که مثلا حالا خیلی افرادی هستن که آموزش دیدن ته چند هفته یکی دو ماه که میتونن نسخه خانی کنن و میرن تو قفسه ها میارن و میدن. دکتر داروساز نقشش توی داروخانه چیه؟ آیا داروسازی میکنه اونجا، چیزی رو میسازه یا نه صرفا یک نظارت هست؟ چون از اونورم ما مگه چند تا کارخانه داروسازی تو ایران داریم که اینها بخوان اونجا مشغول باشن؟ برای خودم همیشه سواله که نقش دکتر داروساز در داروخانه چیه؟
چند تا نقش جدا جدا داروساز تو داروخانه داره. اول اینکه مسئولیت فنی به عهده‌ش. تفاوت این که شما از آدمی که مسئول نیست یه چیزی رو بگیرین با آدمی که مسئوله و به شما یه چیزی رو تحویل میده. شما ببینید الان خیلی جاها آنلاین، کلمه آنلاین رو نگیم، بگیم برخط. میتونید در واقع تلفنی میتونید خیلی دارو رو تهیه کنید. اما عواقبی که پیش میاد، عوارضی که پیش میاد، اگه اشتباهی شده باشه کی مسئولیتش رو قبول میکنه؟
که اتفاقا کم هم نیستن، مخصوصا همین در واقع داروهایی که توی شبکه‌های ماهواره‌ای متاسفانه امواجش به ایران میرسه، مخصوصا داروهایی که برای مثلا موضوعاتی مثل تقویت قوای جنسی هستش، دیده شده که فرد به اورژانس کارش کشیده شده، به خونریزی مغزی رسیده، به دلیل اینکه تجویز توسط تلویزیون ماهواره‌ای با آگهی بازرگانی داده شده.
ما مواردی رو داشتیم متاسفانه، دختران جوان، پسران جوانی که فوت کردند.
ایوای.
یعنی گزارش مرگ داشتیم در اثر داروهایی که برای مثلا لاغری
بله،
از همین
بله.
سیستم ها خریداری شده بله. خب چه کسی مسئولیت میپذیره؟ شما ممکن هست که برین یه وسیله الکترونیکی مثلا یه موبایل رو به شما بدن، بگن که خب این مثلا 3 میلیون، 10 میلیون، 5 میلیون، همین مدل رو ما به شما این 5 میلیونی رو میدیم 45 میلیون، اما گارانتی نداره. کدومشو برمی‌داری؟
اونی که صاحب یه برند معروفیه، به هر حال داره پشتیبانی میکنه، گارانتی داره.
یعنی شما ممکن هستش که من رفتم یه وسیله بخرم، از فروشندهش پرسیدم که این چقدر گارانتی داره، گفت تا دم در مغازه. از مغازه رفتی بیرون دیگه من مسئولیت قبول نمی‌کنم. اولین و مهمترین نقش داروساز اون پذیرش مسئولیته.
شما خریدین اون کالا رو؟
خیر.
یه لحظه، این مسئولیت که میگی دقیقا یعنی چی؟ یعنی اون نسخه پیچی که حالا داروساز نیست، یه آموزش چند هفته دیده نسخه رو، درسته که ممکنه بفهمه دقیقا چی گفته، اما باید بیاره حتما نشونه داروساز بده؟
بله. ببینید وقتی من پشت یه نسخه رو امضا میکنم، یعنی من پذیرفتم که اگه تو این نسخه تداخل دارویی بود و مریض آسیبی دید با منه، من پاسخگوام.
عجب، میدونستی سیاوش؟
اگر
این نکته جالبه دیگه، آخر دیگه جایی که میگن تحویل دارو، اونجا معمولا دکتر داروساز اونجا نشسته. جایی که تحویل دارویه، یه جا هست تحویل نسخه است، یه جا تحویل دارو، اونجا دیگه مسئولیت ایجاد میشه دیگه.
این یکی از کارهایی که داروساز انجام میده و شما این تیکه رو میبینید. اون نسخه‌ای که میاد دست شما میرسه 17 تا خدمت پشتشه تا تا شده اون نسخه‌ای که شما پاکتش رو تحویل میگیرید و از داروخانه خارج میشید. من به عنوان مسئول فنی داروخانه وقتی صبح وارد داروخانه میشم، اولین کاری که میکنم این هستش که دمای محیط رو با دماسنجایی که تو محیط داروخانه گذاشتم دونه دونه چک میکنم، قسمت‌های مختلف داروخانه.
چون دما در دارو اثر میگذاره.
چون دما روی دارو اثر
میذاره. نگهداری
و بایستی که دمای داروخانه از یه حدی بالاتر نرفته باشه. بعد میرم سراغ یخچال داروخانه. یخچال داروخانه رو چک میکنم. نگاه میکنم که اون دمایی که در واقع دیتا لایری که گذاشتم داخل یخچال و من نشون میده که شب گذشته که من نبودم، اگر برق قطع شده، 2 ساعت یخچال گرم شده، داروهای داخل یخچال آیا سالمن، سالم نیستن، همه اینا رو من چک میکنم. کدوم دارو بعد در چه شرایطی نگهداری بشه. بعد قفسه ها رو نگاه میکنم که داروی تاریخ گذشته داخل قفسه نباشه و به اشتباه تحویل کسی تو ساعت شلوغی داروخانه تحویل بشه. بعد از اینکه اینا رو چک کردم، از لحاظ نظافت و اینکه هر چیزی سر جای خودش هست و اشتباهات دارویی رو کاهش میده، مطمئن میشم. بعد میشینم پشت میزم. در یه داروخانه که درست داره کار میکنه، الان طبق قانون در کشور ما فقط یک نفر لباس سفید تنشه، اونم دکتر داروسازه. بقیه پرسنل داروخانه رنگ دیگه ای باید لباس بپوشن که میتونه طیفی از آبی یا سبز باشه. طبق قانون اگر شما در یه داروخانه میبینید که همه لباس سفید پوشیدن، به نظر من از اون داروخانه بیایید بیرون. وقتی خودش قانون رو رعایت نکرده، پس بقیه مسائل قانونی هم ممکنه رعایت نکرده باشه.
خب دقیقاً اونم که لوازم آرایشی داره میفروشه یا بهداشتی، اونم سفید تنشه که
خب نباید اینطور باشه.
نه، من الان دارم میبینم اتفاقی تغییر رنگ پوشش افراد رو دارم تو داروخانه الان تو ذهنم رو
میکنم.
دکتر داروساز در جایی که میشینه یه تابلو داره که نشون میده که اینجا محل حضور دکتر داروسازه و نوشته شده دکتر داروساز تحویل دارو. و شما فقط باید از اون قسمت دارو بگیرید. شما هیچ وقت نباید از نسخه پیچ دارو تحویل بگیرید. همکاران نسخه پیچ ما همکاران هستن که بسیار کارشون ارزنده است در داروخانه، ولی مسئولیت تحویل دارو با اونها نیست. و خدایی نکرده اگر اونها دارو تحویل بدهند و برای کسی اتفاقی بیفته، هیچ کس مسئولیتش رو نمیتونه بپذیره. نسخه‌ای که دست من میرسه، اول باید بخونم، با کسی که مقابلم هست تطبیقش بدم. ببینید اینا هیچ کدومش به بیمار گفته نمیشه، ولی من دارو رو نگاه میکنم. میبینم که یه بیماری که برای من اومده تو سن باروریه، یک خانم جوان تو سن باروریه، دارویی که داخل نسخه هست داروی هستش که برای جنین میتونه به شدت مضر باشه. من وظیفه دارم به عنوان داروساز اگر این دارو رو میبینم سوال کنم. پس اولین کارم این است که دارو رو با آدمی که آورده تطبیق بدم. میپرسم شما باردار نیستین؟
یا این دارو مال خودتونه یا برای
دارو
کسی
مال شماست؟ و بعد بر اساس اونی که دارو مال چه کسی هست با سوالاتی که میپرسم، اگر تو نسخه دارویی هست که لازم سوال کنم. ممکن هست داروی لازم سوال نیست، من فقط بررسی اولیه رو انجام میدم بدون اینکه سوالی بکنم، میرم داروی شما رو میارم، ولی اگه لازم باشه باید سوال کنم.
پرانتز باز کنم، دقیقاً یکی از دوستانم، من می‌خواستم برم داروخانه جایی، گفت ببین اینجا نرو، هر وقت بری همه آمارتو در میاره، بس که داد سوال می‌کنه. پس این اصلا جزء شرح وظیفه هستش این سوالات.
بله. این سوالات به نفع شما
نیست، جزء شرح وظیفه.
این سوالات به نفع شماست. شما اگه به این سوالات درست پاسخ ندید، ممکن هست تو اون نسخه چیزی هست که به شما آسیب میرسونه. بعد این دارو رو من همکار نسخه پیچ من میپیچه میاره، من میشینم بررسی میکنم. اولا داروها کاملا تطابق داشته باشن، تداخلی با هم دیگه نداشته باشن. اگه تداخلی وجود داره، باز بی سر و صدا من میرم و با همکار پزشکم مشورت میکنم. اگه لازمه تغییری ایجاد بکنم در دارو یا در دوز مصرفی دارو، اون کارو برای بیمار انجام میدم. دستور مصرف رو مینویسم. اگر لازم باشه یه وسیله‌ای توش باشه که لازم باشه که من آموزش بدم،
کار
کردن با اون وسیله رو به بیمار آموزشش رو میدم و بیمار اگر سوالی داره از من میپرسه و از داروخانه خارج میشه.
خب این که خیلی کار شما رو کند میکنه، که مسیر کار شما خیلی کند میشه، به خاطر اینکه یک پزشک داروسازه و یک عالمه مراجع و که حالا برخی بیمار هستن، برخی همراهان بیمار هستن، این برای شما دردسر نیست. به هر حال یه بیزینسی هم اینجا هست، شما باید دارو رو بدید بره زودتر مشتری بعدی رو رسیدگی بکنید. و در این حال حافظتون هم هست، حوصله‌تون هم هست، حال و حوصله‌تون هم به هر حال مهمه. اینا همه باعث نمیشه که شما بگید حالا سریعتر رد کنیم بره، خیلی داروخانه شلوغه.
خب ببین، اولا که همه نسخه ها نیازی ندارن که شما خیلی روشون وقت بذارید. خیلی از نسخه ها هستن که بدون تداخلن بدون نیاز به بررسی جدی هن. اما اگر نیاز به بررسی باشه، رضایت شغلی و آرامشی که شما پیدا میکنید از اینکه نذاشتید که یه جنینی آسیب ببینه، نذاشتید که یه بیمار کلیوی داروی رو بگیره که به کلیش آسیب بزنه، فکر میکنم که برای هر کسی اونقدر لذت بخشه که از پولی که میتونه نسخه بعدی براش داشته باشه بیشتره. خوشبختانه انقدرم الان تعداد داروخانه ها زیاد شده که خیلی دیگه داروخانه ها شلوغ نیستن.
متشکرم. چرا میگی نسخه پیچ؟ مگه چیزی رو میپیچن؟ یعنی آیا ریشه در پیچیدن چیزی داشته؟
این یه اصطلاح هستش که در واقع شاید به این دلیل که در قدیم خیلی از داروها در کاغذهای
پیچیده میشده،
مخصوص دارو پیچیده میشده.
جالبه.
و این کلمه نسخه پیچ از اون موقع شد.
بیام تو این لحظات پایانی گفتگو فقط این رو یادآوری بکنم که خیلی کار شما مهمه به دلایل گوناگون، ولی یک جایی هم باید در نظر بگیریم که برای افرادی که احیاناً مبتلا به سرطان میشن، بخش از درمان شیمی درمانیه و یکی از عجیبترین داروهایی که بدن انسان تجربه میکنه داروهای شیمی درمانیه. به نوعی بدن داره مسموم میشه، همه بدن داره مسموم میشه، ولی اینجا اولویت بندی کردنه. یعنی پیوسته شما در حال سنجش منفعتی هستید که قراره که فرد از مصرف دارو به دست بیاره. گاهی اوقات بدن فرد کامل مسموم میشه، ولی برای اینه که در واقع اون سلولهای سرطانی از دست برن و بعد دوباره مقاومت بدن رو برمیگردونید. به نظر یه کار حیرت انگیزه، دنیای داروسازی و دنیای شیمی و دنیای طبابت. من به شما یک بار دیگه تبریک میگم این روز رو، به همه همکاران و همسنفان شما خیلی خوشحال میشیم آخرین نکاتی که به نظرتون میرسه رو بشنویم.
من چون خودم توی داروخانه با بیماران که شیمی درمانی میشن در ارتباط هستم، دقیقاً فرمایش شما رو درک میکنم. واقعاً انگار این داروها اونها رو یک دوره ای از زندگی جدا میکنه و خیلی چیزا رو از دست میدن. اما این رو هم بدونند، خیلی کمک ها از داروسازا میتونن بگیرن که عوارضی رو که داروها به خصوص داروهای شیمی درمانی ایجاد میکنه به حداقل برسونن. کمک داروسازا در مدیریت عوارض دارویی و در تلفیق دارویی میتونه کمک کننده باشه برای همه، هم کسانی که در بیمارستان بستری هستند و هم کسانی که به صورت سرپایی معالجه میشن. میتونید از داروسازا کمک بگیرید و عوارض رو به حداقل برسونید.
متشکرم از شما خانم دکتر نوشین محمدحسینی داروساز، و خیلی خیلی تبریک میگم به همه داروسازان، به همه کسایی که سعی میکنن به نوعی مسیر درمان ما رو کامل بکنن. و کلی افسوس جا میمونه در گفتگوی امروز برای کسایی که دارو رو تحریم میکنن برای کشور و برای مردم ایران این اتفاق افتاده. خیلی بابت این موضوع متاسفم و خیلی نادیده گرفتن حقیقته که یه عده‌ای هم در گوشه‌ای از دنیا رسیدن دارو به مردمی رو تحریم میکنن. با تشکر از شما خانم دکتر و با آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان از حضور شما خداحافظی میکنم. شنوندگان عزیز با بهترین آرزوها، من سیاوش صفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مرچو و خانم سلماز ادیبی برای شما تندرستی و سلامتی آرزومندیم. روز و روزگار بر شما خوش.